اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند و تو پناه ببرم. ان ازل و ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شدم، و ازل و ازل به لغزانم یا لغزان بشدم، و ازنم و ازنم ظلم کنم یا من ظلم شود، و اجهل و یجهل علیه به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شدم.
عرض کنم که در دو شب گذشته یه زمینه‌ای ساختیم برای گفتگوی،
یک گفتگوی داشتیم در شب‌های گذشته.
عرض کنم که آقا جان، کتاب منامات رو نمیتونم شرح بدم، اساسا کچلم برده. من زورم به کتاب منامات نمیرسه. استاد آقای قدوسی اینجا، همه دوخته ایشون، آقا بگیم ایشون در شده کتاب، منم به دمان شاید میام میشنم. عرض کنم که
نور اندامه رو آوردین توی جلسه، انشالله امشبشون مدد کنه. گفتیم اول و سوم، الان یه جور دیگه بگیم یه حقیقتی تو این عالم هست، به تعبیر ما فارسی زبان ها دو روی یه سکه، یعنی یه حقیقت در دو بیان، هر کدومو بگیری به دیگری رسیدی و هر کدومو فراموش کنی دیگری رو فراموش کردی. داستان معرفت پیدا کردن به حقیقت خیشتن این یه روی سکه است، و داستان معرفت پیدا کردن به حقیقت این عالم یعنی حق تعالی این روی دیگر سکه است. هر کدومو بشناسی دیگری رو شناختی و هر کدومو فراموش کنی دیگری رو فراموش کردی. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. چه ربطی بین این دوتا هست؟ این آیه از قرر آیات تربیتی قرآنه. کسانی که خودشونو فراموش کن، کسانی که الله رو فراموش کردن، الله خودشونو از یاد خودشون میبره. چه ارتباطی بین شناخت من و شناخت الله و در نقطه عکسش فراموشی من و فراموشی اللهه؟ حالا نمیخوام اذیتتون کنم، ولی مرحوم علامه یه جمله عجیبی فرموده، اگه شما گفتم ما هیچ وقت هزار سال دیگه هم اینو نمیفهمیدیم. میگه آیه الذین نسوا الله فانساهم انفسهم عکس نقیض روایت معرفت و نفس معرفت اللهه. البته شبیه عکس نقیضشون یه کوچولو با عکس نقیض فاصله داره. حالا چی گفتم؟ فقط خودم فهمیدم چی گفتم. یعنی این دوتا دور یه سکه است، معرفت نفس معرفت الله، معرفت الله معرفت نفس. چی این وسط هست که اینا رو به هم پیوند میده؟ دوتا کلمه است، یک فقر مطلق، دو غنای مطلق. همین. اگر شما پیدا کردین کسی رو که بتونه یه همچین جمله‌ای که اینجا نوشته شده بگه، که دیشب خوندیم جمله شو، واقعا فوق‌العاده است، در دو سه تا جمله کوتاه فشرده تمام سیر رو داره معرفی میکنه. دو سه تا جمله کوتاه و فشرده میگه چی؟ میگه الحاصل این که تنها راهی که وجود داره رجوع به نفسه و معرفت حق از طریق نفسه. این یه روی سکه است، اون روی سکش. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم دو تا مرحله تو این عالم هست با یه مرحله سوم که اینا رو به هم پیوند میزنه. حالا اون دو تا مرحله اول و سومو که گفتیم، شما اینا رو ببرین توی اوج، بکنینش دو روی یه سکه. اون دو روی سکه چیه؟ فقر ذاتی من، نه فقر من در دارایی هام، فقر من در صفاتم، فقر من در اصل وجودم، که من در اصل وجود محتاج حق تعالیم، و غنای مطلق حق تعالی، که شما به هر کدوم توجه کنید لاجرم متوجه دیگری میشید. لذا مرحوم علامه چی فرمود؟ فرمود که از اونجایی که هیه یعنی نفس غیر مستقلت الوجود، در اصل وجودش غیر مستقله، یعنی اون اگه یک لحظه توجهش رو برداره عالمی در کار نیست. و معرفت چیزی که اینجوریه، لا تنفک عن معرفت المستقل الذی یقوم. خب من که الان نابود که نیستم، من هستم، حیات دارم، قدرت دارم، علم دارم. اگه توجه کنم به این که این علم و حیات و قدرت از کجاست، اون کجا رو میبینم که ناکجا آباده. اون کجا واقعا ناکجاست ولی آباده. چرا این کلمه قشنگه؟ ناکجا آباد. یه آبادی هست که جان نیست، ناکجاست، چون جانیست جایگاهه. بعدش آخرین جملهش اینه، یه اول معرفتان. حالا اگه خواستی اینطوری بگو اول معرفتان، این دوتا معرفت یعنی معرفت به فقر و معرفت به رافع فقر، واحدون، یه حقیقت بیشتر نیست. این تنها راهه. کلی بعدن اینجا حرف داره، چند تا روایت خیلی فوق‌العاده رو نقل قول میکنه که من همه رو براتون نمیگم، اگه زورتون رسید دوشنبه صبح رو برقرار کنید اونجا میگم. خب حالا کاربردیشو بگو. اصلا یه چیزه، اصلا یه چیز، اصلا میگه رحیمی چیکار است؟ شما میگه معلم عربیه. رحیمی چیکار است؟ گوینده این جلسه است. من یه نفر بیشتر نیستم که دو تا جهت مختلف از یه جهت نگاه میکنیم. من معلم عربی هم، یه جهت هم گوینده این جلسه، از یه جهت دیگه پدر خانوادم هم، از یه جهت دیگه فرزند پدر مادرم هم. من جهات هم داره عوض میشه، خودم که تغییر ده تا که نشدم که، من یه آدم هم. حالا کاربردیش چجوریه؟ میگه بعد از چندین مورد که ایشون نقل میکنه، روایات عجیبی رو نقل میکنه با بیانات عجیبی که نقل میکنه که واقعا هیچ کس این روایات رو نمیتونه اینجوری شرح بده که ایشون شرح داده و من میگذرم ازش، آخرش میگه ببین هیچ کدوم از این طرق مرسوم معرفت، معرفت از توش در نمیاد. از اون روایات معروفه که طرق معرفت رو نفی میکنه اونو میگه، همه رو میزنه، میگه اما طریق و معرفت نفس و هول منتج لذالک. تنها چیزی که نتیجه میده معرفت نفسه. معرفت نفس چیه؟ حالا یه جور دیگه میگه اینو، میگه و هو ان یوجه الانسان وجهه للحق سبحانه. معرفت نفس اینه که انسان چهره، وجه به معنای صورته، ولی چون شما وقتی به هر چیزی که رو میکنید ابتدا با صورتتون رو میکنید، کنایه است از جهت توجه انسان. اصلا توجه هم یعنی وجه پذیری دیگه، بگه من توجه دارم به صورت شما، یعنی وجه من به سمت شماست. لزومن این وجه میتونه صورت نباشه. الان سرم پایینه، میگم شما بفهمن، دارم به شما گوش میدم، حواستم با شماست، این میشه توجه. یعنی وجه رو به اون سمت قرار دادن. میگه معرفت نفس اینه که انسان وجهش رو به سوی حق بچرخونه. خب این یعنی چی؟ یعنی ینقطع عن کل صارف شاغل عن نفسه الی نفسه. هر چیزی که از خودش مشغولش میکنه رو کنار بزنه. بازم نشد. حاج آقا هم داد میگفت که مرحوم علامه این مسئولای مدرسه علوی، من اینجوری شنیدم، اگه مثلا یه جزئیاتی داشته باشه یه کم فرق کنه، من اینجوریشو شنیدم. گفت مسئولای مدرسه علوی بهشون گفتن که آقا شما بیا یه کتاب بنویس برای بچه‌ها، همین معارف رو به زبان بچه‌ها بگو، ما هم خودمون بچه میشیم، میشینیم گوش میدیم. بعد میگفت ایشون توضیح میدن، اینا میگفتن نه ما نفهمیدیم، چون بچه شده بودن دیگه، باید به زبان. بعد میگفت دوباره‌شون ساده میکرد، باز میگفت، باز میگفتن نه ما نفهمیدیم. حاج آقا گفت، اومد گفت که این بچه‌های 80 ساله، این آقای علامه امینی و اینا بودن، گفت این بچه‌های 80 ساله جون آدم به لبش میرسن. ما الان اون بچه‌های 80 ساله نشد. یعنی چی چهره جانمو به سوی حق بکنم؟ ببین این حرفا خیلی قشنگه، چهره جانتو به سوی حق بکنم. من دیگه آخ خیلی عالی بود، بعد حالا مثلا الان من چی کار باید بکنم؟ یه سوال کودکانه، من چی کار کنم؟ میگه ببین ینقطع عن کل صارف شاغل عن نفسه الی نفسه. سخت‌تر شد. این یعنی چی؟ بذارین سادش کنیم. سادش اینه، شما دنبال چی میگردیم؟ ببین مثلا شما الان تو گرمای تابستون، الان گرما بدنتون رو گرفته، بعد دنبال یه دونه بستنی میگردیم که اینو بخورین جیگرتون خنک ها، نیست اینطوری. ما هم که بستنی نمیتونیم بخوریم، دنبال یه شربت خنک میگردیم که این شربت رو من بخورم، به خود خودمون جیگرم خنک شه. من الان یه نیازی توی وجودمه، این تشنگیه با یه زمیمه های، اون زمیمه هاش حالا نمیدونم از لحاظ پزشکی چیه که اون شربته از آبم بیشتر میچسبه توی اون اوج گرما، یعنی هم خنک میخوام باشه هم گوارا میخوام باشه. من یه چیزی رو ندارم، میخوام با خوردن این شربت اونیو که ندارم دارا بشم. اگه تحلیل کنید توی تمام اقداماتی که ما تو زندگی میکنیم داریم دنبال پر کردن یه جای خالی میگرد، بعد این تو پر جای خالیه، اصلا کلن این خودش جا خالیه. فقط یه موجود توی جهان هست که جا خالی نداره، اسمش چیه؟ اگه گفتیم نه اسمش الله نیست، اسمش صمده. صمد یعنی توپر. چون اون توپره نه بچه میخواد، نه همسر میخواد، نه پول لازم داره، نه ماشین شاسی بلند میخواد، نه ویلای شمال میخواد، نه اعتبار میخواد، نه آبرو میخواد، نه شهرت میخواد، هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد، چون توپره. من چون مشهور نیستم شهرت میخوام. بعد وقتی مثلا توی این جمع ارزشمند اینجا مشهور میشم، میبینم کمه، بعد اون بغلی هم بیاد اضافه بشه، بعد اون شهر بغلی، بعد کشور بغلی، بعد کل جهان، بعد من مشهور بشم. هیچ وقت این اجوف سمت نمیشه چون تو خالیه. ما دائما تو خالیم، دیدیم همش یه چیزی کم داریم، لذا ما حرکاتمونو فعالیتامونو تنظیم میکنیم برای پر کردن جای خالی. حالا جای خالی برای هر کی یه چیزیه، یکی مثلا جای خالیش پر کردنش به اینه که پول داشته باشه، یکی اینه که مقام داشته باشه، یکی اینه که مدرک داشته باشه، یکی اینکه شهرت داشته باشه، یکی کتابخونه میخواد، یکی معنویت میخواد، یکی دوست داره هی چرتکه بندازه مثلا 100 بار در سال بره زیارت، از اینجا به اونجا 1000 صلوات بفرسته، دعای چی بخونه، دعای اونو بخونه. هر کی یه چیزیه براش دنیای این خالی وجودش. پس این تو خالی دائما به دنبال پر کردن اون جای خالیه. هر چقدر این خلأ عمیق‌تر میشه اون نیاز شدیدتر میشه. مثل آدمی که تشنه میشه یاد آب میفته، هر چی تشنگیش شدیدتر میشه نیازش به آبم شدیدتر میشه. لذا دائما این آدم تو خالی دنبال پر کردن جای خالیه. چی کار میکنه؟ توی مرحله دوم دنبالش میگرده. مرحله دوم چی بود؟ عالم اسباب. این خرچنگایی که صدف ندارن میرن تو صدف، بعد یه صدف خوشگلتر که پیدا میکنه اما دارم میره تو اون، خوشگلیر هم میفهمه، بزرگتر بودن هم میفهمه، یه دونه بزرگتر پیدا میکنه اینو میندازه میره تو اون یکی. دقیقاً عمر گرانمایه در این صرف میشه که صدف عوض کنه. منتها چون صدف بیرون وجود خودشه پرش نمیکنه، اونی که پر میکنه این توه، این تو باید یه اتفاقی بیفته که پر بشه. پس این کیه؟ این تو خالیه. معرفت نفس یعنی این، یعنی شما تو پیچ و خم زندگی بفهمی که این تو خالیه. بعد چی کار میکنی؟ هر چیزی که شما رو از شما مشغول میکنه، ینقطع عن کل صارف شاغل عن نفسه، هر چیزی که منو از خودم مشغول میکنه، خودم چیم؟ فقر. حالا مثلا شدم رئیس دانشگاه، دیگه فکر میکنم الان تمام عالم باید در اختیار من باشه، یادم میره که من فقیر بودم تا وقتی که ریاست ازم بگیرن، ریاست دیگه بگیرن یا به خودم میام. بعضی وقتا آدم مخدر میزنه، مخدرش چیه؟ پول. پولدار میشه، فکر میکنه که دیگه عالم مال اینه. دیدین فرهنگ پولدارا رو؟ از پول، مستی پول با مستی علم اصلا قابل مقایسه نیست. وای با اینکه به علم دست پیدا کنه دیگه، خیلی مست میکنه دیگه. مستی قدرت، مستی جوانی. بعد این زندگی صرف چی میشه؟ صرف بیرون میشه. دائما داره بیرون رو درست میکنه، دائما داره یه چیزی به خودش میچسبونه، این سبب رو میگیره میچسبونه، بعد میگه نه نشد، میره سراغ اون یکی سبب، اونو میچسبونه، میبینه نشد، بعد اون یکی رو میچسبونه. یادتونه، حالا من چون خانوم که نبودم نمیدونم خانوم ها چه جوری فکر میکردن، آقایون یادتونه که وقتی که کلاس دوم دبستان بودید میگفتید اگه یه دو چرخه داشته باشیم دیگه عالم دیگه زیر پای ماست. بعد رفتیم کلاس مثلا چهارم دبیرستان، دو چرخمون شد موتور، اگه یه موتور داشته باشیم دیگه جهان در تسخیر منه. حالا ما با موتور میخواستیم که بریم حاج آقا زیابادی، از اونجا کله کنیم بریم آسود علی آقا نجفی، چون موتور نبود نمیرس، ما عشقمون این بود، ولی دیگه عاشق موتورم نداشتیم هیچ وقت، یه دونه هم داشتیم دزدیدم. رفتم جلو مسجد آقا زیابادی موتورم دزدیدم. نه بیژن نه اون بیژن سلام هم ایران چیم کجایی تو؟ برار اینا براریو شدی که هواریو شدی. نه بیژن بعدها بود دیگه، بعد اون دوران بعد ازدواج بود، این مال دوران هنوز قبل جاهلیتمونه، دوران جاهلیت. بعد گفتیم که مثلا یه ماشین داشته باشیم، بعد یه خونه داشته باشیم، بعد دیگه من همینطوری الان اومدیم الان داریم فکر می‌کنیم که مثلا این خونه کمی اگه بزرگتر بشه چقدر خوبه. ما زندگیمون صرف بیرون خودمون شده، یادمون رفته یکی اینجا نشسته که داستان اینه. میگه طریق معرفت نفس انقطاعه. از چی؟ از هر صارفی. صارف یعنی کسی که توجه شما رو صرف خودش میکنه، نمیذاره شما متوجه خودت بشی. خودت کی هستی؟ فقیر. بعد دیدیم خداوند چی کار میکنه، چقدر میده و میگیره. دیدیم متدینا عاشق حال دعان، حال دعا. حاجی ما یه وقت بودی حالی داشتیم الان دیگه نداریم، بعد داره تأسف میخوره. من اصلا تأسف نمیخورم، چون که اصلا حال دعا هیچ ارزشی نداره. حال دعا وقتی که هست باید توش باشی، باش کیف کنی، وقتی هم رفت رفت، خداحافظ. مثل بهار که وقتی اومد توش کیف کردیم، الان هم تابستون اومده ما که داریم کیف میکنیم، مخصوصا این کولره. ببین چرا خندیدیم اونقدر کولر خوب خنک میکنه اینجا. با گرما هم کیف میکنیم، با سرما هم کیف میکنیم. عرض کنم ببین اصلا داستان اینا نیست، اصلا قرار اصلا این انقطاعی که داریم میگیم این که شما تفسیر کردی نیست، این انقطاع انقطاع عملی نیست که من قرار یه کاری رو تعطیل کنم یه کار دیگه ای انجام بدم. این انقطاع قلبیه. یعنی چی؟ یعنی من پول دارم ولی به پول دلبسته نیستم، من قدرت دارم ولی به قدرت دلبسته نیستم. چرا؟ چون من انسانم. فرمولش اینه، ببین فرمولش اینه، شما خونه اجاره‌ای دوست داری یا خونه ملکی؟ واقعا کی دوست داره مستأجر باشه؟ مثلا ماشینتون رو به من یه 10 دقیقه قرض بدین من خوشحالم. من دوست دارم یه ماشین قرضی داشته باشم 10 دقیقه، یا اینکه ماشین مال خودم باشه. چرا انسان به دنبال مالکیت تا استیجار؟ چون انسان فطرتاً به دنبال باقیه نه فانی. انسان فطرتاً از باقی خوشش میاد نه فانی. داستان از این قراره که این عالمی که ما توش هستیم یعنی عالم اسباب، مأموریم به استفاده از اسباب ولی مأموریم به دل نبستن به اسباب. داستان اینه، نه اینکه بدی کنم خوبی کنم این کارو بکنم اون کارو نکنم، اصلا اینا نیست. ما افتادیم توی این جهان ناچاریم با اسباب و علل سر و پنجه دست و پنجه نرم کنیم ولی مأموریم به دل کندن از اسباب. اینو چی کارش کنم؟ میگه توجه کن به این که تمام عالم فانیه. از کجا میگم اینو؟ از اونجایی که خداوند گفت ول آخرت و خیران و ابقا. ببین این نصیحت نیست که بگی من میخوام یه نصیحتی بکنم از این دنیا دست بکشی آخرت رو بچسب. بعد آدما فطرتا نقد و نصیحه رو وقتی به زیره جلوشون نقد رو میچسبه. دنیای نقد رو ول کن آخرت نصیحه رو بچسبه. اصلا اون آیه اینو نمیگه، اون آیه دقیقا دست میذاره اون نقطه فطرت من و شما. میگه ببین آخرت ابقاست، در کانون بقاست آخرت، این دنیا فانیه. خب شما و من الان گیر کردیم تو این عالم اسباب. سبب‌ها هستن که زندگی ما رو تشکیل میدن. یه سبب رو ازمون بگیرن زندگیمون رو به هم می‌ریزه. شغلمون رو بگیرن اوضاعمون به هم ریخته. داراییمون رو بگیرن اوضاعمون به هم ریخته. یه آدمی که بهش تکیه کردیم بابامون همیشه پشتیبانیمون کرده از دنیا بره زندگیمون به هم ریخته. احساس می‌کنم یه ستون زندگیمون شکسته. آبرو اعتبار داریم تو جامعه، نگرانیم آبرو اعتبارمون از بین نره، مراقبت میکنیم از این آبرو اعتبار. حتی یه وقتایی برای این که این آبرو اعتبار از دست ندم حاضرم پامون روی حق بذارم که شما از من خوشت بیاد. چرا؟ چون من به این آبرو دل بستم، به پولم دل بستم، به قدرتم دل بستم، به صندلیم دل بستم، به علمی که بهم داده شده دل بستم، به همه اینا دل بستم. میگه ببین همه اینا هست ولی همه اینا عاریته. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تقدیم بی کن. میگه هر چیزی که تو رو از خودت مشغول میکنه، چی منو مشغول کرده؟ دلبستگی به اسباب. نمیگه اسباب رو ول کن، اصلا نمیتونم اسباب رو ول کنم. مگه شما میتونی آب نخوری؟ مگه شما میتونی غذا نخوری؟ مگه میتونی زندگی نداشته باشی؟ مگه میتونی شغل نداشته باشی؟ این زندگی طبیعی بشره. میگه دل نبند. چجوری دل نبندم؟ میگه اینجوری دل نبند که پیدا کن اینو، پیدا کن. نمیگه بفهم، چون با فهمش کار درست نمیشه. میگه پیدا کن اینو که چی؟ که این اسباب یه مسببی داره. بارها اینو عرض کردم، امیرالمومنین یه خطبه‌ای داره در نماز باران. یه سالی بارون نمیادشون میره نماز بارون بخونه، اول اون خطبه میگه اعلمو، اینو پیدا کنید که ان السما التي تظلكم، آسمونی که به شما سایه میندازه، و الارض التي تغلكم، زمینی که شما رو به خودش هم میکنه، مطیعتان لربکم، اینا مطیع پروردگار شما. خب من اگه تصورم این باشه که خوشسالی به خاطر پدیده النینوه، باید وایسم تا این پدیده النینو 7 سال دیگه تموم بشه. ماشاءالله که همش پدیده است. ما الان از مدرسه راهنمایی که میرفتیم دیگه بارون ندیدیم درست حسابی تو این تهران. ما سال سوم راهنمایی که بودیم 13 روز مدارس به خاطر برف تعطیل شد. 13 روز تو تهران. الان 13 روز خاطر آلودگی هوا تعطیل میشه. در کلیشته. خب این آسمانی که به ما سایه انداخته و این زمینی که ما رو حمل می‌کنه مطیع یک کسی دیگه یه. اگه ما اینو یافتیم، اون کس رو کجا یافتیم؟ این تو در سیر معرفت نفس رها میشیم. در نتیجه میخواستم از روی چیز بخونم، اینجا کتابشو نداشتم، تفسیر البیان، حالا همینجوری میگم. مرحوم علامه میگه اولین چیز، حالا ببینید بذار اینم عبارت رو خونم بعد این دو تای بعدی بگم صحبتم تمام. میگه چه اتفاقی میفته؟ از هر چیزی که از خودش مشغولش میکنه باید دل بکنه، حتی تا چی بشه؟ یشاهد نفسه و کماهی، خودش رو اونجوری که هست مشاهده کنه. خودش چه جوریه؟ میگه وحیه محتاجتون لذاتها الالحق، خودش در ذات محتاج حقه، یعنی اصل وجودش ملک حق تعالیست. اینو باید مشاهده کنه. دیروزم عرض کردم از افعال شروع میشه، یعنی شما تو پیش فرض زندگی آیا پیدا کردی که یک کس دیگه هم کنار شما داره یه کارای انجام میده؟ از اینجا شروع میشه. اگه از این مراقبه کنی میرسه به اونجایی که متوجه میشه که فقط یک کسی که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا شریک. من اینو ندیدم راست حسینیش، ولی اولیشو دیدم که یک کس دیگه هست که کنار این اسباب و علل داره عالمو داره. و ما هازا شعنو، کسی که شعنش اینه یعنی اصل وجودش فقیره، لا ینفک مشاهدته عن مشاهدت مقومه. مشاهده کردن فقیر مطلق دقیقاً مساویست با مشاهده مقوم، یعنی من اگه فقیر مطلقم پس کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ اینو پیدا میکنه. ثم عرف نفسه بهی، تازه خودشو میشناسه به او که چیه خودش، که قوام وجودیش به اوست. خب بعد چی میشه؟ بعد میگه اولین اتفاقی که تو اینجا میفته انصراف از دنیاست. از دنیا انصراف، انصراف نه انصراف عملیاتی، انصراف قلبی، نه اینکه دیگه میره آقا بیا دیگه خونم مال شما، مثلا یه دونه ماشینم دارم اونم مال شما، البته ندارم اون که ندارم مال شما، مثلا 2000 پول دارم. این نیست انصراف، انصراف قلبی میده. انصراف قلبی چیه؟ انصراف قلبی اینه که تمام عالم رو بهش بدی، تمام عالم ازش بگیری، براش هیچ فرق نمیکنه. شما کسی رو دیدین اینجوری؟ عمرن که دیده باشید. من دیدم، من یه نفر اینجوری دیدم تو عمرم، من یه نفر اینجوری دیدم. حال مهم نیست کیه، هر کس. با یه نفر زندگی کردم اینجوری بود، همه عالم بهش میدادی و همه عالم ازش میگرفتی، براش هیچ فرقی نداشت. حالا مثلا بگین این اصلا نبوده، قرآن میگه، قرآن میگه لکیلا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تا حالا دیدین کسی به این آیه عمل کنه؟ چیزی بهتون دادن شاد نشین از این گرفتن غمگین نشید؟ کسی رو دیدین اینطوری؟ این آیه قرآن دیگه میگه اینجوری بشی. میگه اولین چیزی که از انصراف، انصراف انصراف قلبیه. یعنی چی؟ یعنی من پست دارم فلان پست، میان میگم ببین باید این ناحق رو امضا کنی. من چی کار میکنم؟ میگم خدافظ شما یا امضا میکنم؟ چند نفر گفتن خدافظ شما؟ چند نفر میشناسیم میگن خدافظ شما؟ وای میسه امضا میکنه، یه مهرم پاش میزنه که چی؟ این شغل ازش نگیرم، چون این صندلی به جز این صندلی که اصلا کیف نداره نشستن روش، ولی صندلی قدرت خیلی کیف داره نشستن روش. این صندلی سخت‌ترین صندلی جهانه. نه اینا نمیگم آمن برا، اینجایی که من نشستم، چون شما از اینجا میرید بهش، من میرم جهنم. من یه ذره اگه تو ذهنم، چون شما جز اخلاص و خلوص هیچی این پایین نداری، ولی اینجا مرکز خلاصه تلبیس شیطانه. خیلی اینجا جای خطرناکیه، خیلی خطرناکیه. میگفت یکی صحبت میکرد خیلی خوب بود، یه پیرمرد با تجربه هم نگاهش میکرد، بعد که از منبر اومد پایین گفت خیلی خوب حرف زدی، ولی نمیدونم فردا کجایی. اینو کردم پله که برم اینجا، چون اینجا هم پولش بیشتره، اونجاشینی پول بیشتر میدن، معروفیتش بیشتره، بعد خیلی جا دعوتت میکنن، مؤسسه بهت میدن، چارزانو هم بشینی که دیگه خیلی آدم خفنی هستی دیگه، اینجوری که نسان بشینی. چند تا گریه خالی بندی هم بکنی وسط منبر، آخر منبر و سر دعا و سر شعر خوندن. من به این مدعا استا تاکل میگم وسط شعر خوندن گریه نه، نور گریه تو خونتون بکن، تو جست و کشتی بی سر کم جانی کوفت، برو گریه تو خونتون بکن، شعر رو تحویل بده، من وسطش گریه میکنه، برو آقا تو خونتون گریه کن، شعر رو تحویل من بده، من بذار گریه کنم، تو بعدم برو تو خونه گریه کن. یکی بعد مراقب من باشه، من حاشیه، تو خودت حاشیه سازی، چرا من اینجوری چیز میکنی که من حاشیه برم؟ بعضی اینا من رو نمیشنستم، میگه این دیوونه خونه است اینجا، اینا چیه منبر؟ از آقا یک من شبیه منبر آقای همجد شد. خدا از کن ماجه ها رو هرجا کسی
سلام
علیکم، سلام بفرستم. الله سلام علی محمد. اولین چیزی که از این افق طلوع میکنه انصراف از دنیاست. یعنی شما میبینی از دنیا انصراف داده، نه اینکه دنیا نداره ها، زندگی همین اسباب و علله، ولی خیلی فرق میکنه که من سبب و مؤثر بدونم یا مسبب و مؤثر بدونم، دو جور زندگی مختلف. اما شما در رفتارم میبینید اینو، میبینید که من به هیچ وجه حاضر نیستم با یزید بیعت کنم تا اسارت خاندانم میره جلو، خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نمادش هیچ الا هوس قمار دیگر. این انصراف از دنیاست. یه نفر اومد در خونه امام حسین، حضرت به خازنش گفت، کمک میخواست، گفت 1000 تا بهش بده، 1000 تا. گفت 1000 تا چی چی؟ چون پول مرسوم اون موقع درهم بود و دینار، دینار 10 برابر درهم بود، یعنی هر یه دینار 10 درهم بود. گفت 1000 تا چی چی؟ 1000 دینار یا 1000 درهم؟ حضرت فرمود کلاهما اندی حجر، این دوتا پیش من هر دوشون سنگن، یعنی طلا و نقره برای من سنگن. ببین این کدومو لازم داره. ما که ندیدیم کسی اینجوری باشه، بگی کلاهما اندی حجر. اولین چیزی که از افق این داستان معرفت نفس طلوع میکنه به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی تو رسالت الولایه، توی تفسیر البیان یه سرفصل تو تفسیر البیان داره، هیچ کدوم از آثارش نیست، مکمل رسالت الولایه است. این باگی داره، یه چاهایی چون خودش بلد بوده پرش کرده فکر کرده ما بلدی. ما که گاگولیم وقتی میخونیم این دوتا به هم نمیخوره. بعدا من پیدا کردم دیدم مثلا از پله اول رفته پله چهارم، دوتا پله این وسط هست، اونا رو تو تفسیر البیان گفته، اون پله ها رو اونجا گفته. میگه اولین چیزی که از افق محبت سر بیرون میاره تو این داستان معرفت نفس، کلمه محبت رو نمیخواستم بگم چون خودشون دوباره یه داستانی داره، میگه اولین چیزی که طلوع میکنه انصراف از دنیاست. انصراف هم قلبیه، شما تو رفتارش میفهمی، تو رفتار سیاسیش میفهمی، تو رفتار اقتصادیش میفهمی، تو رفتار اجتماعیش میفهمی، تو رفتار دینیش میفهمی. میبینی این آدم انصراف داده از دنیا، توی دنیا اصلا انصراف داده. این یک. دومین چیزی که از این افق طلوع میکنه از دست رفتن دلبستگی به اسبابه. از اسباب استفاده میکنه ولی دل به اسباب نمیبنده. دیگه براش مهم نیست بارون بباره، بارون نباره، زمین برویانه، زمین نرویانه، دنبال خوشسالی نیست دا. ولی حالا خوشسالی مگه نمیشه؟ این براش رازق زمین و باران نیست، رازق جای دیگه است. اسباب تأثیراتشو از دست میده، نه که اسباب ول میکنه، این دنیا بر اساس اسباب طراحی شده، دل این کنده شده، داستان داستان دله، نه دست و پا. آب میخوره ولی اگه صبح بلند بشه ببینه همه آبهای عالم فرو رفته دلش نمیلرزه. ما اگه یه آقایی بود خیلی منبر فلسفی و عرفانی داشت، همش هم شعر میخوند و شعرهای عارفانه و هلن امید نباشی که تو را یا اوربرانه، همش از این منبر اینجوری میره. بعد هیئت علمیه یه جایی بود قرار شده بود که اخراجش کنن، هنوز اخراج نکرده بودن، صحبتش بود پریشون شده بود. بعد حاجی‌ها به من گفتش اینو قیافه اینو نگاه کن، گفت این تازه هنوز قراره که بیرونش کنن، همه اون فلسفه ها و عرفان ها و سنایی و مثنوی و غزنوی و همه به باد رفته، اونا همش مال کتاب بود. یه وقت با هم دیگه خواهش کنم ازم نپرسید، نمیگم اگه بپرسید، یه کتابی با هم دیگه میخوندیم که به من گفت این تو این اقیانوس عرفان، چون عرفان خیلی آثار توش نوشته شده، یعنی مثلا یه آدم ناشی بره گم میشه، گفت تو این اقیانوس عرفان این کتاب مثل کشتیه، خیلی کتاب خوبیه، نپرسید نمیگم مالکیه. گفت ولی این صاحب این کتاب فقط این کتابه، اینو ازش بگیرید هیچی نداره، مال اینجاست فقط. گفت صاحب این کتاب فقط این کتاب. خدای نکنه که بعدا مثلا ما فقط به ما بگید که شما فقط این کتاب مال اینجا بوده تو این افت. من آرزوم فقط اینه که اینا بیا تو وجودم، دیگه هیچ آرزوی دیگه ندارم، به جز 50-60 هزار تا آرزوی کوچولو موچولو که اونا رو دارم، ولی اونا کوچولوه، برای تو کاری نداره، آرزوی اصلی مینه. انصراف اسباب سببیت. حالا ببین چی میشه، مرحوم علامه توی بیان دیگه که واقعا فوق، ببین آدم اگه اینا رو نچشیده باشه نمیتونه اینطوری بگه، اینا رو چشیده، میگه دائما یه سببی توی اندیشه و نگاهش فرو میریزه. چی میشه؟ قلبش میگه با هر سببی که در نگاهش فرو میریزه، یه رکنی از ارکان اضطرابش فرو میریزه. چرا؟ چون مثلا هنو نگران شغل بود، وقتی میفهمه رازقش الله نه شغل، دیگه از دست دادن شغل هیچ بدحالی پیدا نمیکنه. مخصوصا شغل در خارج از کشور، اینجا که شغل همش بازیه، از دست بدی یا ندی فرقی نمیکنه. هی به من گفتن اینو نگو، ولی من میگم، من در دهه 80 یک ساعت حق و تدریسم 10 فلافل میشد، یعنی با یه ساعت حق و تدریس مدرسه 10 تا ساندویچ فلافل میتونستم بخرم که ترجم کردی به معلمات پول در میارم. پارسال حق و تدریس همون مدرسه‌ام بعد از 20 سال که تازه مثلا حقوقم زیاد شده اینا شده بود 2 فلافل. امسال الان به نزدیک نیم فلافل رسیده، چون حقوقای ما رو اول مهر زیاد میکنن، احتمالاً تا اول مهر به یک قرص فلافل خواهد رسید. خب من اگر الان بخوام مثلا نگر، یعنی مثلا من یه روز برم مدرسه 8 تا قرص فلافل میتونم بخرم و یه روز کار مدرسه بس دیگه. نصف میکنیم، سه تاشو صبحونه میخوریم، دو تاشو نهار که چاق نشیم، سه تاشو همشب، 4 نفری. با هر سببی که فرو میریزه در اندیشه و نگاه و چهره جانش، یه دونه از اسباب اضطرابش فرو میریزه. تا کجا؟ تا جایی که میگه به ید کر لا به ید غیر کر، فقط در دست توست نه در دست غیر تو، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من. ببینیم بچه ننه هم نیستا که حالا مثلا من الان یه پولی بهم پیشنهاد شده نگرفتم، خدا یه 2 ساعت دیگه مثلا 2 میلیارد بریزه به حسابم، اینم نیست، ممکنه هم بریزه ها، ولی اینجوری روابطش اینجوری، شاید اون اولش این کارا رو هم بکنه که ما محکم بشیم، ولی بعد وسط و آخرش دیگه اینجوری هم نیست. سیر به ید کر لا به ید غیر کر، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. تمام داستان زندگی بشر انقطاع از عالم اسباب و اتصال به عالم غیبه و سلام، هیچی دیگه غیر از این نیست. این انقطاع هم قلبیه، مغزی نیست، انقطاع از عالم اسباب، اتصال به پشت پرده که غیبه، مسبب الاسباب، خواستی بهش بگو، خواستی بگو الله، هر چی میخوای اسمش رو بذار. این داستان معرفت نفس اینه. جاش کجاست؟ پیچ و خم زندگی. تو پیچ و خم زندگی باید اینو پیدا کنی که اسباب مسبب دارن. یا من تو حل بهی عقد المکاره. ببین اینا دعا نیست، اینا مکتبه. ای کسی که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه، و یا من یفصو بهی حد و شدائد، ای کسی که مرز سختی ها فقط به دست تو شکسته میشه، و یا من یلتمس منه المخرج و الی روح الفرج، ای کسی که فقط از تو راه نجات به سوی فرج درخواست میشه. زلت لقدرت کس آب، سختی ها در مقابل تو ذلیلن، و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف تو سببیت پیدا میکنه. اینو پیدا کردین، اگه پیدا کردین خلاصین، به قول عربا خلاص تمام شد. پیدا نکردین چی دیگه، تو دنده خلاصی، تو سرازیری، و برو برو تا بیفتی تو دره پیچ و خم زندگی. انقدر این زندگی توش پر از سختی و گرفتاری و نامرادی و ایناست، اینش رو درست میکنی اونش کج میشه، چشش رو درست میکنی ابروش میشکنه، ابروش رو درست میکنی چشش کور میشه، زندگی اینه. آخر آخرش هم هیچ کدوم از اینا نشه، مرگ که هست، مادرتون میره، پدرتون میره، خواهرتون میره، برادرتون میره، جوونیتون میره. ما قبلا میگفتیم میخندیدیم به این مطلب، الان خودمون هر روز تجربه میکنیم، قبلا جوک بود الان واقعیته. میگه 50 سالت که شد صبح پاشدی، اگه دیدی جایی درد نمیکنه بدون حتما مردی. ما الان هر روز صبح اینو تجربه میکنیم، هر روز همیشه روز این زانون درد، یه روز الکی داریم راه میره یه چم درد، یه روز گوشمون درد میگیره، یه روز اینجا نمیدونم چیه، این تو درد میکنه، اما این تو رو هم نیست، یه چیزی این تویمون درد میکنه. خب این زندگی، حالا پدر و مادر، جوانی، توانایی، این داستان زندگی بشره. صلی الله علیه و ابا عبدالله. دلم میخواست اگه آورده باشم، آوردم خوشبختانه. این چند تا بیت از مرحوم علامه براتون بخونم شب آخری. یه تضمینی کرده از شعر حافظ، 5 تا مخمسه، 3 تای اولش مال علامه است، بقیهش 2 تاش مال حافظه، مال جناب حافظه. من اوناش که خیلی جانسوزه نمیخونم، چون این مجلس اختزای روزه نداره خیلی. شما اهل فقط معنویت و عرفان و اینا هستین، حال گریه کردن نداری. ما از این مجلس های گریه و اینا خوشم میاد تو بازار و اینا، ولی اونا شور شعور توش نیست. اینجا شعور شور نداره، یه کمی خلاصه ما ترکیبشو دوست داریم. این شعر رو ایشون تضمین کرده فرستاده برای برادر بزرگوارش در تبریز، که تا اونجایی که ما اینا رو شنیدیم یه مجلسه. عرضم به حضور شما که چند روزه قدیمی در تبریز بوده، خواسته بوده که این اونجا خونده بشه. من هر سال به یاد مرحوم علامه طباطبایی این اشعار رو بعضی وقتا همش رو وقتی وقت بشه، بعضی وقتا بعضی بنداش رو میخونم. اینم هم منمن کردم که پیداش کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت آن شاه شهیدان که بلا شد با همین قافلم راه فنا می پویم، دست همت ز سراب دو جهان می شویم. شور یعقوب کنان یوسف خود می جویم، که کمان شد غمش قامت چون شمشادم. من به میدان بلا ازل بودم تا کشته یارم با هستی او بست بسا، من دل رفته کجا کجا دشت را، طایر گوشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون شربت مرکمی خواهم و جانم به گدام، از چه از کوی تو هم دست قضا دور انداخت، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت. یارب از مادر گیتی به چه طال صدر. چون حال خوب بیده کردیم یه دونه دیگه هم براتون بخونم. لوحه سینه من گر شکنت سم سطور، ور سرم سیر کند شهر به شهر از ره دور، باک نبود که مرا نیست به جز شوق حضور. سایه توبی و قلمان و قصور و قده هور، به هوای سر کوی تو برفت از یادم حسین، آرام جانم حسین، روح و روانم. یه بار دیگه حسین، آرام جانم حسین.